همیهنان عزیز و فهیم شبکه رادیوی گفتگو، شما صدای ما رو روی فرکانس 103.5 مگاهرتز شنونده هستید و اما به مدت 120 دقیقه دعوت میکنم با برنامه حجره همراه باشید. حضورتون اعلام کنم که سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir. شما صدای ما رو از تهران جام جم رادیو گفتگو میشنوید. حضورتون عرض کنم که شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. این شما و این برنامه حجره.
حجره با نام و یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من علی پاکزاد به همراه همکارانم میخوایم برنامه حجره رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. پیش از آغاز برنامه حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و آرزومندیم که در طاعات و عبادات خودتون ما رو هم شریک بدونید و در زمان عبادات و در لحظات روحانی از آن ما رو هم فراموش نکنید. و اما امشب موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم در رابطه با کالابرگ یا کوپن است. موضوعی که شاید میشه گفت چند ماهیه در موردش بحثای مختلفی میشه. از اهمیت این موضوع کاسته نمیشه، چون میشه گفت در سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد دلار تخصیص ارز توسط دولت برای تأمین کالاهای اساسی شکل گرفت، ولی نتایجی که حاصل این فرایند بود رضایت اقشار آسیب پذیر رو نتونست جلب بکنه و سفره این عزیزان رنگین نشد از محل این ارز تخصیص پیدا کرده. بنابراین دولت و مجلس تمهید توزیع کوپنی کالا رو مد نظر قرار دادن. ما در اسفند سال گذشته هم با همین روی کرد و با همین موضوع عزیزانی رو در برنامه دعوت کردیم و با موضوع در واقع گرانی و توزیع کوپن به این محور پرداختیم. عزیزانی که با ما همراه شده بود در برنامه قبلی، جناب آقای اسماعیلی رئیس سابق بسیج اقتصادی کشور و مشاور قائم مقام وزیر اقتصاد، جناب آقای هوشیار فقیهی معاون برنامه ریزی و اقتصادی اتاق اصناف و جناب آقای محمد یوسفی رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی بودند. در این برنامه این عزیزان اشاره کردند که ضرورت دارد پرداخت به موضوع کوپن و تقسیم دقیق تر آنچه که به عنوان کالاهای یارانه‌ای و حمایتی و کالاهای اساسی هست به اقشار آسیب پذیر صورت بگیره. هرچند آقای اسماعیلی که سابقه طولانی در زمینه مدیریت این بحث داشتن اشاره داشتن که شاید تعجیل بیش از حد در این زمینه داره شکل میگیره و با توجه به اینکه کمبود کالا در کشور وجود نداره، اگر مدیریت توزیع رو دقیق تر بکنیم نیازی به توزیع کوپن نخواهیم داشت. اما در این ور سال با گذشت حدود 2 ماه از آغاز سال 1398 افزایش قیمت ها و مشکلاتی که به طبع اون دامنگیر اقشار فرودست جامعه شده و شاهد هستیم که مشکلات تورمی دامنگیر سفره معاش این عزیزان شده، بحث کوپن دوباره داغه و بحث سهمیه بندی، حتی دامنه سهمیه بندی به بنزین و سوخت هم کشیده شده. از این رو تصمیم گرفته شد در برنامه امشب حجره باز به همین موضوع برگردیم و احیای کوپن رو مورد بررسی قرار بدیم. مهمانانی که امشب با ما همراه شدن خدمت شما عزیزان معرفی بکنم: جناب آقای دکتر حبیب الله انصاری، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی کشور، عرض سلام دارم خدمتتون آقای دکتر، خیلی ممنون که امشب با ما همراه بودید. جناب آقای دکتر حسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، عرض سلام دارم خدمتتون. من اشتباه ببخشید، جناب آقای محسن امینی و جناب آقای علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، که امشب در استودیو برنامه حجره در رادیو گفتگو با ما همراه هستند. خب خدمت شما یک مقدمه اولیه در رابطه با بحث کوپن، توزیع کالاهای یارانه‌ای عرض کردم. اجازه بدید من موضوع رو با جناب آقای حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، میخوام شروع بکنم و دیدگاه ایشون رو در رابطه با این بحث و سهمیه بندی کالا، چون به هر شکل قشر کارگر هم جز قشرهای آسیب پذیر در جامعه اقتصادی ایران محسوب میشن و به طور حتم باید هدف تأمین معاش جدی توسط دولت قرار بگیرن. آقای حیدری، میخوام نظر شما رو بدونم، فکر میکنید احیای کوپن در شرایط فعلی بتواند کمکی به جامعه کارگری بکنه؟ جامعه کارگری که هر ساله میبینیم چانه‌زنی‌های گسترده‌ای برای تعیین حداقل حقوق داره، ولی متاسفانه آنچه که تعیین میشه چندان با معاش واقعی این اقشار تناسبی نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و شب بخیر دارم و حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. عرضم به حضور شما که شما یه عدد ارقامی رو همین الان اعلام کردید که خودش گواهی دهنده این هستش که در واقع این ضرورت واقعا داره بیشتر از پیش حس میشه. پس این که شما وقتی که در واقع در یک بازار با دو تا قیمت، بازار رسمی غیر رسمی، در مورد یک کالا مواجه میشی، طبیعتاً هر چقدر فاصله و شکاف این قیمت‌ها از هم دیگه بیشتر بشه، شرایط نامساعد برای دسترسی به بازار رسمی کمتر میشه. من یه مثال میزنم، بانک‌ها مثلا با یه نرخی پولو میدن ولی یه محدودیتی برای عرضه پول وجود داره. یه بازار غیر رسمی کنارش هست که شما هر چقدر خواستی میتونی بری اونجا تهیه کنی.
بله، نرخ‌های سرسام‌آور.
بله، ولی نرخش متفاوته. کدوم نرخ ترجیح داره؟ چه کسی داوطلبینه؟ الان شما میبینید صف میکشن برای این که از این وام ها اعتبارات استفاده کنن، چون نرخاش ترجیحه.
و متأسفانه به خاطر ضعف بازار رسمی ما، اون نرخ‌های غیر رسمی
حالا عرض مبنا قرار. بله، عرض میکنم خدمتتون. وقتی که فاصله این دوتا بازار به لحاظ قیمتی هر چقدر بیشتر بشه، این در حقیقت دامنه بی‌نظمی و تنشی که ایجاد میشه تو این بازار بیشتره. در مورد همه کالاها صادره، فرقی نمیکنه. الان شما نگاه کنید، یه بازار رسمی داریم، ارزی که دولت 15 میلیارد به قول شما داده در موردش با 4200 تومان که کالا وارد بشه، یه بازار دیگه داریم الان تو این بازار 15000 تومان قیمت ارزه. تفاوت این دو تا سود 300% تفاوت دارن با هم دیگه. طبیعی هستش که شما باید با تنش روبرو بشید. به هر دلیلی شما کالایی وارد بکنید با اون قیمت، تقاضا برای اون افزایش پیدا میکنه، تقاضایی که تقاضای واقعی نیست. اگر شما مدیریت کنترل این توزیع رو به دست نگیرید و نتونید در واقع اون هدفی که این توزیع دنبالش هست، به دنبال کسانی هستش که این کالا رو به دستشون برسونه، اگر نتونید کالا رو شناسنامه دار بکنید، بدون شناسنامه وارد بازار میشن، اما قیمت خودشون رو با بازار غیر رسمی هماهنگ میکنن، نه بازار رسمی که شما تعریف کردید. همین کفایت میکنه که شما فکر کنید هر کالایی از هر دسته ای در واقع با این در واقع با قیمت وارد بشه، به دست مصرف کننده واقعی نرسه، یا اگه برسه ضریب خطاش خیلی زیاده، انحرافش خیلی زیاده، برای اینکه انگیزه برای خروج از این بازار به بازار غیر رسمی زیاده.
آقای حیدری، بنابر این نکاتی که شما دارید بهش اشاره میکنید، احیای کوپن میتونه این ساماندهی رو به دنبال داشته باشه یا نه؟
ببینید، نمیتونیم 100% بگیم حتما هست، ولی وضعیت رو از این شرایطی که داریم خیلی بهتر میکنه. ما تجربه داشتیم دیگه، بالاخره 8 سال دوره جنگ،
نه دوران جنگ،
بله تجربه عملی داشتیم. اگر که میخوایم مثلا بگیم که نه چه میشود یا چه نمیشود، باید بگیم نه داریم یه تجربه عملی که دقیقاً اون عدالت اجتماعی توش رعایت میشه. با یه محدودیت شدید ارزی روبرو بودیم، وضعیت درآمد نفتیمون از الان خیلی بدتر،
شرایط بسیار پیچیده‌تری داشتیم،
ولی در حقیقت توزیع هدفمندی که ناشی از یک مدیریت ناظر بر توزیع بود که کنترلش امکان پذیر بود. الان کنترلش واقعا امکان پذیر نیست. الان بعضی از کسانی که حالا صاحب نظر هستن میگن که ما بیش از ظرفیت نیاز وارد میکنیم ولی همچنان نارضایتی است، یعنی یه سری کالا این کالا دستشون نمیرسه. به نظرم میاد که با این شرایط که این تفاوت قیمت هست، اگر این نبود یا این دوتا بازار با هم دیگه نزدیک بودن به لحاظ قیمتی، من فکر میکنم شاید ضرورت زیاد حس نمیشد. قبلا هم بود، یعنی شما این تفاوت بازار رسمی، حالا من
بازار رسمی آره. ولی فاصله به این شدت،
فاصله به این شدت نبود. وقتی فاصله ها کم میشه، شما اجازه داری که کشف قیمت رو به بازار محول بکنی، از و تقاضا خودش تعیین میکنه، بالاخره خودشون
ولی موقعی که بازار از تعادل خارج میشه،
بازار
مکانیزمای غیر رسمی رو داریم، باید به سمت
مکانیزمای دستوری باید وارد بشه که کنترل بکنه.
خب آیه دکتر انصاری نظر شما چیه؟
اسکن که من خوشحالم که باز فرصتی شد در خدمتون باشم.
بزرگوارید.
یه بحث کاملا کلیدی و محوری این بحث در واقع اقتصاد کوپونی، اینو ما باید در زمینها و از لایه‌های مختلف بررسی کنیم، به خصوص در شرایطی که امروز ما اقتصاد کشورمون باش مواجه هست، از نظر عرضه و تقاضا و اتفاقاتی که افتاد که این اتفاقات نتوانست نیازهای مردم رو در بستر برنامه‌ریزی‌های باید بگم ناقص و غیر کارشناسایی که انجام شد پاسخگو باشه، به طریق اولا یک زمینه مثبتی در ذهن مردم این بحث اینگونه در واقع شکل دهی به بازار در مردم وجود نداره. من یک مثال و مثال سادهشو میزنم، آیا امروز مردم از توزیع گوشت و توزیع مرغ و تخم مرغ راضی هستن؟ آیا این برنامه توانست پاسخگوی نیاز مردم باشه؟ آیا سوء استفاده در این زمینه ایجاد نشد؟ مراجعه کنید اینکه ما بیایم یه تصمیم بگیریم بگیم ما میخوایم اقتصادمون در این شادی اقتصاد کوپونی باشه، اولا باید ببینیم شرایطی که ما ایجاد میکنیم برای کالاها و برای نیازمندی های مردم چه هست و چه اولویت ها تعیین کردیم. اصلا چه کالایی رو میخوام در مقابل این کوپون قرار بدیم؟ آیا اینا جزء کالاهایی هستن که جزء وسایل قطعی و لاینفک مردم هستن؟ آیا جزء وسایل خورد و خوراک مردم هستن؟ آیا جزء وسایل رفاهی مردم هستن؟ و ضمناً بررسی کنیم که اینها شرایط تولیدشون چه هست. ما تا زمانی که ریشیابی نکنیم و شرایط تولید این کالاها رو به دست نیاریم، آیا به صرف کوپونی کردن میتوانیم پاسخگوی اینها باشیم؟ آیا می توانیم بدون نگاه به عرضه و تقاضا و محیطی که بازار در راستای عرضه و تقاضا ایجاد می کنه؟
آقای دکتر، فضای کالایی مشخصه، معمولا کالای اساسی شامل خورد و خوراک مردم میشه، همون مرغ و گوشتی که بهش اشاره کردید و اقلام ضروری که به نوعی الان می بینیم قیمتهاش سر به فلک می زنه در مقایسه با سالهای گذشته. این نوع کالاها حداقل فکر میکنم تو اولویت اول توزیع کوپن باشه، بعد حالا کالاهای مصرفی دیگه، حالا به طور مثال میتونه خود حتی لوازم خانگی هم باشه. ما طرف تقاضا رو باید تقویت بکنیم که این خودش میتونه کمکی هم بکنه به طرف تولید که در سالهای اخیر به خاطر همین تضعیف طرف تقاضا ناشی از کاهش ارزش پول ملی به شدت رکود گریبان فرایند تولید رو گرفته. حالا با توجه به این که کالاهای اساسی فضاش مشخص است و میشه گفت که باید توزیعش رو ساماندهی بکنیم، حالا چه وزیله کوپون یا سیاست‌های درست، من میخوام نظر شما رو بدونم که آیا احیای کوپون رو باهاش موافق هستید یا نه؟
من به صورت مطلق موافق نیستم. چرا؟ برای این که اگر در چارچوب و در بستر یک استراتژیست و برنامه مشخصی که زمینه‌ها و لایه‌های مختلف رو از نظر نوع کالا مقدار کالا، حجم کالا و بررسی‌های نیازی که مردم دارند، اینها اگر به صورت آماری سنجیده نشه نمیتواند این
یعنی آنچه که تا الان بیان شده نشان دهنده وجود هیچ نوع برنامه دقیقی در این زمینه از نظر شما نیستش.
باید یه برنامه‌ریزی براش باشه که
تازه باشد. هنوز
باید نیست. باشه. ببینید هنوز ما نمیتوانیم با یک شتاب زدگی ورود پیدا کنیم به موردی که به صورت کلی و مطلق بگیم میخوام کوبانی بکنیم. چقدر، چه میزان، آیا واقعا این کوپن در مقابل کالا که قرار میگیره زمینه برای عرضه و تولید همون کالاها یا فراهم کردیم
میشه یا اون درآمدی که در میاد از این محل میخواد توزیع بشه آیا دست تولید کننده واقعی میرسه
آیا واقعا
این سوالات باید پاسخ داده
بشه. اینا لازم منظوم همه اینا هم پوشانی و هم با داشته باشه.
تشکر از جناب آقای انصاری. آقای دکتر محسن امینی، بازم عذرخواهی میکنم اول نام کوچیکتون رو من اشتباه گفتم. آقای دکتر، از منظر شما به عنوان کارشناس اقتصادی متخصص در زمینه کارآفرینی میخوام ببینم آنچه که به عنوان احیای کوپن حداقل الان داره بیان میشه میتواند مشکلات بازار توزیع رو تا اونجایی که ممکنه برطرف بکنه، دیدگاه آقای حیدری موافق بود یا حداقل ورود دولت رو به این فضا لازم میدونست؟ آقای انصاری هم پیش شرط هایی داشتن، نظر شما رو میخوام بدونم.
خب من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. مبحث خیلی خوبیه. بالاخره ما قبل از ورود به بحث سهمیه بندی یا کوپن خیلی خوبه که اول ببینیم چه شرایطی پیش اومده که ما رو به این سمت داره سوق میده. یه تو مقدمه مباحث شما یه عددی گفته شد که 15 میلیارد دلار ما اومدیم عرض تقریبا سهمیه بندی و عرض مصوب دادیم به یک سری از کالاهایی برای واردات یک سری یا حمایت از یک سری از کالاهای اساسی. من یه گزارشی دیدم توی یکی از روزنامه‌ها این چند روز که این عدد از ابتدا تا الان 25 میلیارد دلار بود.
نه 15 میلیارد اون بخش اولش بود، بعد بقیه‌اشو ساماندهی کردم. 15 میلیاردی بود که بیشترین آسیب رو به دنبال داشت. بله.
یه گزارش خیلی خوب بود. 25 میلیارد دلار توزیع شده بود به دست 10,000 شخص حقیقی حقوقی یا شرکت یا فرد رسیده بود. جالبه 6.8 میلیارد دلارش به 25 شرکت فرد یا چی رسیده بود. این خیلی جای بحث داشت
که چرا یک شرکت های
یه سری چیزا که بیشتر تو بحث مثلا موارد همون چیزای نیاز دامی و غیره بود که حالا خیلی واردش نمیشه. ولی ببینید یه جایی ما نمیتونیم یه شبکه توزیع خوب تو بحث ارز و اختصاص خوب داشته باشیم، بعد میبینیم اثراتش اون اهدافی که دولت و مجموعه های که میاد دنبال میکنند که این ارز را به این دلیل دارن با 4200 توزیع میکنن که حداقل کالای اساسی با قیمت مناسب به دست افراد برسه. بازخوردی که میگیریم میبینیم نه، همه یخشار اون اهدافی که داشتیم محقق نشده. پس میریم سراغ مباحث دیگه. بحث سهمیه بندی و کوپن بیشتر تو دهه 60 و اوایل دهه 70 بود. دهه 60 رو یه بررسی بکنیم. آیا ظرفیت فرهنگی جامعه ما امروز با دهه 60 یکسانه؟ آیا مؤلفه‌ای که اون روز روی تصمیم مردم، روی نگرش مردم، رفتار مردم تأثیر داشت با مؤلفه‌ای که امروز توی فرهنگ عامه مردم ما تأثیر داره یکسانه؟
تفاوت عمده‌ای که به نظر شما به عنوان یک کارشناس میتونه این تأثیر قرار بگیره اگر میشه روش انگشت بذارید و بیان بکنید.
بله، این یکی از بحث من چند بود رو میگم اگه سلام میدونه و وقت اجازه میده وارد هر بودی میدیم. آیا ظرفیت شبکه توزیع ما با اون شبکه توزیعی که اون موقع داشتیم، مثلا ستاد بسیج اقتصادی یا سازمان بسیج اقتصادی داشتیم، شبکه‌ای داریم ما که اگه فرض کن این مقدار فرضاً گوشت اومد توی کشور یه شبکه منسجمی باشه که تو تمام نقاط ایران این را بتونه توزیع بکنه و به همه اقشاری که میخواد برسونه؟ واقعا من نمیدونم آیا اینا مطالعه شده، آیا اینا آسیب شناسی شده، آیا ظرفیت زیر ساختای اطلاعات اقتصادی جامعه ما. خیلی ساده همین الان ما خیلی موندیم بعضی وقتا که دهک ها را چطوری تقسیم کنیم، کجا بریم. وقتی میخوایم یه گروه هدف را بریم سراغشون فقط یکی دوتا مؤسسه ای که همیشه بوده و همه هم قبول داریم، کمیته امداد بهزیستی. بعد از اون دیگه اگه یه لایه بیایم بالاتر نمیتونیم شناسایی کنیم. گاهی وقت اینقدر مخلوط میشه که مثلا دهک بالایی
کاملا مبهم،
اصلا مبهم و غیر شفاف.
من خاطرم هست که آیه پژویان تو همین زمینه میگفتن که قرار گرفتن افراد در دهک های مختلف درآمدی یک فرایند لحظه‌ای است و به صورت لحظه تغییر میکنه. حالا نمیدونم این برآورد شما باید یه ارزیابی بکنید،
یعنی غیر از این دیگه که دو سازمانی که ما تحت پوشش رو میتونیم شناسایی کنیم، بعد از اون دیگه واقعا برای دولت مجموعه حاکمیت و هر نهاد
کوری مالی آماری داریم
خیلی زمین. یعنی واقعا زیر ساخته باید شما وقتی میخواید برید به سمت نظام سهمیه بندی و کوپن، حالا فرض کن سهمیه بندی خودرو رو، خب میگه ما یه کارتی داره هر خودروی میام یه عددی داریم، آمار مشخصه، حداقل اطلاعات اقتصادی خودرو توی کشور ما مشخصه،
سبد مصرف مشخصه،
ولی توی بقیه کالاهای اساسی آیا واقعا این هست و آیا میتونیم بریم؟ من ببینید نمیخوایم برمیگردم به اون بحث اول، چون الان دوستان میگم میخوام نظر استفاده کنیم، بعد برمیگردم اگر فرصتی بود که تو هر کدوم از ظرفیت ها باز صحبت میکنیم. ولی هر 1 میلیارد دلار امروز اگه توزیع بشه، همونجور که جناب اداره گفتن، فاصله نرخ ارز رسمی با آزاد حدود هر 1 میلیارد دلار 10,000 میلیارد تومان داره اختلاف ایجاد میکنه، اختلاف جذابیه، میتونه ایجاد رانت بکنه، فساد بکنه. آیا این را ما میخواییم توی مثلا وقتی ببریم ما را فکر میکنیم توی کوپن یا شبکه توزیع، اونجا هم بازم این اختلاف پیش نمیاد؟ آیا اونجا هم میتونیم بازم کنترل کنیم؟ آیا هزینه کنترل این از همین 10,000 میلیارد بعد نمیره برای خود دولت بالاتر؟ اینا باید واقعا فکر شه و بعد بریم وارد این فضای سهمیه بندی و کوپن. من توی این شرایط به نظر حالا جمع بندی بحثم بگم هنوز خیلی مناسب نمیدونم، مگر اینکه اون فشار اقتصادی واقعا دیگه به جایی برسه که ما بالاخره اون بحثی که فرمودید کمبود عرضه نسبت به تقاضا داشته باشیم، خب اون یه بحث دیگه است، ولی هنوز ظرفیت جامعه به اون نقطه به نظر من نرسیدیم که بریم سراغ.
خب دوستان دیدگاه اولیه‌شون رو در زمینه احیای کوپن مطرح کردن. آقای حیدری به عنوان نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری تاکید داشتن که ورود دستوری دولت میتونه کمک کننده باشه به اقشار آسیب پذیر. آقای انصاری پیش شرط‌هایی رو مطرح می‌کردن که نشون دهنده عدم وجود یک برنامه منسجم بود و دکتر امینی هم به نوعی ریشه‌ای تر به این موضوع نگاه می‌کردند که آیا اصلا امکانات اجرای چنین سیاستی وجود داره، آیا مؤلفه‌های فرهنگی اجتماعی ما و حتی بازار ما شرایط رو می‌تونه در اختیار ما قرار بده که بتونیم یک توزیع مناسب و مشخص و متمرکزی در مورد کالاهای اساسی با کمترین آسیب فساد و رانت ایجاد شده در اقتصاد کشور داشته باشیم، که سوالاتیه که قاعدتاً باید برنامه‌ریزان تو این زمینه پاسخگو باشن. حالا من به عنوان سوال بعدی در بخش بعدی بحث میخوام این سوال از عزیزان مطرح بکنم، حالا هر کدوم از دوستان که فکر میکنن میتونن پاسخ مناسبی داشته باشن ورود بکنن و بحث رو ادامه بدیم. خواهشام میکنم که بحث رو منتظر سوال من نباشید، خودتونم ورود بکنید، بحث چهار جانبه خواهد بود، ما هم همراهی میکنیم خدمتتون. سوال اینجاست، اون هم شرایط اقتصادی اقشار آسیب پذیر جامعه در حال حاضر به گفته کارشناسان در زیر خط فقر داره به شدت آسیبزا میشه و میتواند به دنبال خودش آسیب‌های اجتماعی شدید، تحرکات خشونت‌آمیز حتی به دنبال داشته باشه اگر بخواد این وضعیت ادامه پیدا بکنه و هیچ راهکار جبرانی تو این زمینه وجود نداشته باشه. در این شرایط چه باید بکنیم؟ آیا بجز کوپنی کردن یا توزیع هدفمند حداقل کالاهای اساسی چاره دیگه‌ای وجود داره؟ یعنی ما بیایم تو این شرایط علارغم همه کمبودها و پیش شرط‌هایی که عزیزان به حق دارن برای یک سیستم منظم پیش بینی میکنند، ما هزینه ها رو تقبل بکنیم در ازای یک هزینه سنگین تر، اون هم نارضایتی و فشارهای شدید اجتماعی اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر؟ میخوام ببینم راهکار جایگزین وجود داره یا نه تنها راهکار احیای کوپنه. حالا عزیزان هر کدوم
من
خواهش
مامده بکنم بکنم دوی که در یک من مقدمتا خدمتتون عرض کردم، ما فی ذاته و به صورت مطلق نمیتوانیم بگیم با نگاه اینکه مردم نیازمند بتوانند کالای اساسیشون رو به دست بیارن، یه نگاه بسیار کلی داشته باشیم در بحث همین کوپونی کردن.
چرا ای دکتر؟
بدون حالا چرا شما عرض میکنم، ما با چند تا سوال مطرح کنیم در بستر برنامه ریزی، به خصوص در مسائل اقتصادی باید یک تجزیه تحلیل کرد و نگاه جامعه نسبت به اثرات برنامه‌ای که میخوام انجام بدیم و ابزاری که میخوایم به کار ببریم باید ببریم. من چند سوال مطرح میکنم. بله، نگاه کلی نسته کمک میکنیم به اخشار آسیب پذیر، اخشاری که امروز توان مالی ندارن برای تامین نیازمندی های اساسی زندگیشون. ما آیا اگر ما این کار رو شروع کردیم دون دیدن ضرایب، حتی آیا احتمال اخذ، آیا احتمال بروز فساد بیشتر در لایه‌های اجرایی سیستم کوپونی نمیتونه به وجود بیاد؟ با توجه که اشاره کردیم امروز وقتی شما اختلاف بین همین ارز رو با در واقع مواردی که منتج به شرایط تولید میشود در نظر بگیرید، این یک سال، آیا احتمال شکاف به بیش از حد قیمت اجناس کوپونی با اجناس بازار آزاد و احتمال ایجاد رانت و رسوخ دلالان در این زمینه کوپونی آیا و ایجاد بگم بازار سیاه نمیتونه به وجود بیاد؟ من این رو به صورت احتمال میگم. آیا احتمال احتکار رو ما نباید ببینیم و میتونیم بگیم که اگر این اتفاق افتاد با توجه باز به اون اختلاف و موادی که من اشاره کردم، بحث احتکار به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفته و اتفاق نخواهد افتاد؟ آیا احتمال ایجاد تقاضای کاذب در بازار به وجود نمیاد باز با اون اختلاف قیمتی که وجود داره؟ آیا احتمال ایجاد صفهای طولانی پشت سر این قضیه نیست؟ این که من عزم میکنم صفحه طولانی، بله کسی میره تو صف بیسته، باید بالاخره، خب اینم ما باید تبعات و ضایعات رو ببینیم. بنابراین آیا ضرورت یک مکانیزم اجرایی و مدیریت کنترلی ما چگونه میخوام برای این طرح اجرا بکنیم که حداقل نکاتی که من بهش اشاره کردم خودشو کمتر نشون بده؟ ما یکی از بحث‌های کلیدیمون در اقتصاد امروز کشور این است که ما مدیریت کنترلی نداشتیم، یا اگر بوده خیلی ضعیف بوده. ما از یه مرحله شروع میشه یه طرحی، میگذاریم جلو میره، وقتی که به بن‌بستی رسید میگیم حالا این کارو بکنیم. خب چرا از اول ما باید اساس مدیریت کنترلی رو و مدیریت نظارتی رو بر اساس اون دونای فکری؟
آقای دکتر یه سوال، آیا زمانش رو داریم یا نه؟ یعنی زمان کافی رو داریم که این بررسی ها رو دقیق انجام بدیم یا نه؟ چون خواسته یا ناخواسته به نظر میرسه ما در یک شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفتیم، خواسته یا ناخواسته. آقای حیدری، آقای امینی، دیدگاهی دارید؟ دیدگاه دکتر نقد یا تکمیل؟
ببینید، ما الان توی لایه‌های بازنشستگیمون یه سود 3,300,000 خانوار توی حوزه تامین اجتماعی داریم، یه چیزی حدود 1,400,000 تا 450,000 تو حوزه بازنشستگی کشوری داریم، خانوار ها نه نفر.
بله.
یعنی اینو ضرب در مثلا عدد 2
بکنید 3.8
بکنید، عدد بسیار بسیار قابل توجهه. یه چیزی حدود 10,000,000 کارگر بیمه پرداز داریم، خیشفرما و ارزم به حضور شما سایر
اشخاص. سرانگشتی شد 20,000,000 نفر.
آره 13,000,000 جمعش میشه 13 تا 10,000,000 کارگر. این کارگر کیه؟ کسی که میره اونجا بر اساس مساوات شورای کار حقوق میگیره. حقوقش چقدر ما امسال تامین کرد؟ تامین کردیم 1,500,000 تومان.
سقفش میشه 1,800 حالا با اضافه.
الان عرض من اینه که شما با یه جامعه بزرگ طرفین که اگر به موقع به دادش نرسین و نیازهاش رو تامین نکنید، معلوم نیست سرنوشت این جامعه چی میشه و معلوم نیست که آثار اجتماعیش چه خواهد بود. شما فرمودید 25,000,000,000 آیدو تو فرمودید 25,000,000,000 توزیع شده. 25,000,000,000 الان، همین الان کارگری که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، داریم راجب انسان ها صحبت میکنیم. یه موقع شرایط کاملا در واقع اقتصاد متعارف هست که میگیم بله عرضه و تقاضا قیمت کشف قیمت میشه، افراد میخرن یا نمیخرن یا جایگزین میکنن یا عرضم به حضور شما صدقه شون رو تغییر میدن، الگوشون رو تغییر میدن. اصلا بحث تغییر الگو نیست، شما دارید راجع به